جلساتی که داشتیم و ابتدا بررسی‌هایی که داشتیم ظرفیت‌های موجود ورزشی در استان تهران رو احصا بکنیم، بعد از تشکیل جلسات و اینکه تبیین کردیم قانون اهداف وزارت ورزش ذیل تبصره دو این قانون اعلام کرده که متولی اصلی ورزش در کشور و به تبع در استانها تشکیلات وزارت ورزش و ادارات کل ورزش جوانان استانها هست و سایر دستگاه‌ها مکلف هستند که برای تحقق این هدف همراه باشند و همکار باشند و کمک بکنند، این همیاری و این همکاری الحمدلله شکل گرفت.
این یعنی این که همه امکانات ورزشی خودشون رو هم در اختیار وزارتخونه قرار بدن؟
نه،
در اختیار استان قرار
نه.
بدن؟
نه، اینی که در اختیار اداره کل ورزش جوانان استان تهران قرار بدن هم منظور ما نیست، هم دنبال این نیستیم. اینی که در یک سیاست واحد قرار هست که ارائه خدمات بدن. ببینید سیاست واحد ما در حوزه ورزشی به جز حوزه جوانان این خواهد بود که در چهار لایه تو حوزه ورزش تربیتی، ورزش همگانی، ورزش قهرمانی و ورزش حرفه‌ای استان تهران رو پیشران بکنیم. برای اینکه این اهداف توی این چهار لایه محقق بشه، تمام ظرفیت‌های استان تهران باید در قالب تحقق این اهداف عالیه قرار بگیرن.
خب جناب آقای جوادی، به من اگر اجازه بفرمایید راجع به همین تحقق این اهدافی که می‌فرمایید و اینکه آیا واقعا شدنی هست، چون سال‌های سال هم می‌بینیم این تلاش صورت گرفته، نه فقط در تصدی جناب عالی که به نظر میرسه که بقیه متصدیان و مدیران کل هم همین نیت رو داشتن، ولی متاسفانه خیلی از این دستگاه‌ها و دوایر سر خط نیومدن و امکانات رو خاص خودشون شاید، حالا نه اینکه بگم که مثلا محصورش کردن، ولی در اختیار قرار ندادن و این همین باعث شده که بسیاری از این امکانات یا مستهلک بشه یا اصلا استفاده نشه. راجع به این بیشتر می‌خوایم صحبت بکنیم، فاصله بگیریم، ضمن اینکه عزیزان شنونده و بیننده رو هم مجدداً تشویق و ترغیب میکنم که حتما اگر سوالی از جناب آقای جوادی مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران دارن با ما در ارتباط باشن و مطرح بکنن. 2265-2153 و سامان پیامکی 3094.
امر ولی تکیه به جوانان، این نکته بسیار مهمی است. بایستی جوانها رو وارد میدان کرد. من البته بارها راجع به جوانها صحبت کردم، این رو هم گفتم که مراد از تکیه به جوانها این نیست که هر کسی که جوان نیست باید از صحنه، نه خیر، هر کسی جایی داره، کاری داره. نیروی جوانی باید به کمک مجموعه این حرکت بیاد. غفلت از این نیرو خسارته. ما نباید غفلت کنیم. گاهی انسان میبینه که غفلت میشه. ما در مدیریت‌های بالا و به خصوص مدیریت‌های میانی میتوانیم از جوانها خیلی استفاده کنیم و وجود اینا رو مغتنم بشماریم. و هر کاری هم انسان، بنده خودم مشاهده میکنم دیگه، ما بعض از کارهای مهم رو انسان وقتی که یه اشاره‌ای، یک تذکر کوتاهی میده به یک جمع جوان، بعد از مدت نچندان طولانی انسان اثرش رو مشاهده میکنه، میبینه توصیه تحقق پیدا کرده، عمل شده، پیشرفت کردن. ظرفیت‌های داخلی، توجه به ظرفیت‌های داخلی در جنگ، در دفاع مقدس، یکی از چیزهایی که وجود داشت همین بود. تکیه به جوانان هم در دوران دفاع مقدس یک شاخصه مهمه. فرمانده سپاه یه جوان 25-6 ساله، فرماندهان لشکرها جوانای حد اکثر 30 ساله، یعنی اینجوری حرکت کردن. عرصه جنگ هم که خوب جوانهای بسیجی و بسیجی و سپاهی و ارتشی و غالبا جوانها اونجا خیلی کمک کردن. و عزم و اراده ملی، کارها بدون عزم و اراده ملی تحقق پیدا نمی کنه.
و بله، دو نکته ای که در فرمایشات مقام معظم رهبری باید بهش حتما تاکید بکنیم و اشاره مجدد بکنیم، بحثی که خود مقام معظم رهبری در مورد وزارت ورزش و جوانان که شاید میتونیم بگیم تنها جایی که حداقل باید از نیروی جوانان و پتانسیلی که درش وجود داره به نهایت خیلی بالا و کامل استفاده بکنه اشاره کنیم، و یه بخشی هم که عزم ملی رو ایشون فرمودن که حتما باید در این زمینه حسابشه تا این وزارتخونه بتونه جون بگیره و بتونه سرپا باقی بمونه. ما با جناب آقای جوادی که مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران هست همینطور که صحبت کرد و ایشون فرمودن به نظر میاد که داره کارهایی انجام میشه که ایشالله همه سر خط بیان که همه امکاناتشون رو بتونن در اختیار جوانان قرار بدن و این روحیه سلامتی و نشاط جامعه تضمین بشه. داشتی توضیح میدادی جناب آقای جوادی که برای اولین بار این کار صورت گرفته، درسته؟
بله، ببینید من همون نکته ای رو که عرض کردم، همراه سازی و همگامی مجموعه دستگاه ها و سازمان ها و نهادها و بخش هایی هست که در استان تهران دارای نقش ورزشی و ظرفیت فضای ورزشی و امکانات ورزشی هستند. تا الان به گونه ای بوده که هر مجموعه ای که دارای امکانات و ماموریت های ورزشی بوده خودش برای خودش متناسب با اون رسالت خودش فعالیت میکرده و کاری به سایر بخش های مختلف نداشته.
خیلی جاها موازی
کاری میشه، خیلی جا اکثر جاها موازی کاری بوده. اما الان با توجه به اینکه مسئولین بخش های مختلف کاملا و غالبا ورزشی هستن و ورزشی ها با هم خوب میتونن کار بکنن، در سازمان ورزش شهرداری تهران، در اداره کل آموزش ورزش شهر تهران، آموزش ورزش شهرستان تهران، در نیروهای مسلحی که در استان تهران مستقر هستن، این همراهی و این همگامی وجود داره، تبعیت میکنن و میپذیرن و به صورت تخصصی قبول دارن که اگر قرار هست توفیقاتی در ورزش، چه در لایه قهرمانی و چه در لایه حرفه‌ای و چه در لایه ورزش همگانی صورت بگیره، باید یک سیاست واحد رو داشته باشن. اون سیاست واحد رو هم قانون مشخص کرده،
یعنی شما ابلاغ
میفرمایید، ما اعلام میکنیم به همکاران عزیزمون که باید چگونه مسیر پیشرفت و توسعه استان تهران رو بر بستر ورزش ترسیم بکنیم. همه قبول کردن بیان خودشون ظرفیت‌های مختلف رو با توجه به اینکه جامعه هدف خودشون رو هم دارن، اما با این سیاست واحد ارائه خدمات بکنن. الان این اتفاق افتاده در خصوص آزادسازی و تسهیل استفاده از اماکن ورزشی. اولین گام رو اداره کل ورزش جوانان استان تهران برداشت، بعد از اون آموزش و پرورش شهر تهران و شهرستانهای تهران این کار رو کردن. در آموزش و پرورش شهر و شهرستانهای تهران که حدود یک ماه و نیم پیش، 45 روز پیش، جشن آزادسازی اماکن ورزشیش رو داشتن، قرار هست که پنجشنبه و جمعه ها تعدادی از سانس‌های و سالن‌ها و اماکن به صورت رایگان در اختیار خانواده‌ها قرار بگیره. مادر و دختر در یک سانس، پدر و پسر در یک سانس. این در کنار این که به صورت رایگان، در کنار این که نگاه تربیتی خانوادگی در این عرصه‌ای که فضای مجازی یه مقدار دور کرده خانواده‌ها رو، نشاط اجتماعی و خانوادگی رو هم داره با خودش خواهد داشت. این برنامه رو اداره کل ورزش جوانان استان تهران پیش قدم شد و اماکنی که در اختیار بخش خصوصی هست، اماکن متعلق به ادارات کل ورزش جوانان استان تهران که در اختیار بخش خصوصی هست، ما خواهش کردیم که بیان به صورت رایگان و با نگاه توسعه ورزش همگانی و توسعه نشاط و سلامت اجتماعی، تعدادی از سانس ها رو با حفظ مسئولیت اجتماعی و نگاه مسئولیت اجتماعی در حول و حوش اون محلی که قرار داره ارائه خدمات بکنن به مردم عزیزمون در حول و حوش اون اماکنم.
بسیار خوب جوای جوادی، تلفن ها رسیده و پیامک ها، اجازه می فهمید اولین تلفن رو بشنویم. خواهش میکنم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، لطفاً در ساعت پخش برنامه تماس حاصل کنید. از اینکه رعایت می‌فرمایید سپاسگزاریم.
شما بیننده و شنونده محترم برنامه پل مدیریت، بفرمایید با توجه به اهداف این وزارتخانه چه نمره‌ای به اداره ورزش و جوانان استان تهران می‌دهید و چرا؟ برای حضور در برنامه شماره تلفن 22 65 21 53 برای دریافت پیام صوتی و سرشماره 30094 برای پیغام‌های کتبیتون از همین حالا در اختیار شماست. با احترام، امور مخاطبان برنامه پل مدیریت.
ببینین، هر پدر مادری اینقدر از نظر مالی وضعش خوب نیستش که بچه‌شو بذاره کلاس‌های خصوصی بخواد ورزش به درستی یاد بگیره. اینا واقعا این مراکزی که باید وجود داشته باشه، دولتی در دسترس همگان باشه، کجا داریم ما به اون صورت؟ کجا هست مربی به اون صورت که بخواد به بچه‌ها آموزش بده؟
خواستم از مهمون محترم بپرسم بگم چرا ورزش خیلی گرونه، خیلی گرونه، جوان تفریح نداره. پس نوبت خدا.
خب دو سوال مطرح کردید که شما عزیزان شنونده و بیننده، سوال خیلی هاست. ظرفیت مکانهای ورزشی دولتی یا در اختیار شما میدونید چقدر تکافوی کل ورزش استان تهران رو میکنه؟ آیا این احساس شده؟
ببینید، استان تهران به دو دلیل فقیرترین استان از نظر سرانه ورزشی در کشور هست.
عجب.
یکی این که 17% جمعیت کشور که 14.5 میلیون نفر میشه، در یک عرصه 0.7، یعنی سهم 0.7% از کل کشور در جغرافیا و مساحت 0.7% از کل کشور متمرکز و مجتمع شده
در استان تهران.
در استان تهران و در سالهای گذشته متاسفانه به دلیل حالا قصور بوده، کمکاری بوده، بی‌توجهی بوده، یا اینکه با عدم نگاه تخصصی به رشد جمعیت، متناسب با رشد جمعیت سرانه فضای ورزشی در استان تهران رشد نکرده.
بله.
ببینید، حدود 40 سانتی‌متر مربع سرانه فضای ورزشی در استان تهرانه.
یعنی 40 سانتی‌متر.
40 سانتی‌متر، یعنی 0.4 متر. یعنی اینکه ما متناسب با توسعه کلان شهرها و شهرک های اقماری، خدمات مورد نیاز رو که یکیش و مهمترینش به نظر من و جذاب ترینش برای نوجوانان و جوانان که همین فضای ورزشی است، رشد نکرده. مثلا این شهرک‌های اقماری که در هولوش تهران شکل گرفته، یه دفعه با یه تصمیم 400 هزار نفر با یک شهرک اقماری در مساکن مهر ایجاد شده، اما همزمان به اندازه اون 400 هزار نفر فضای ورزشی مورد نیاز شکل گرفته نشده بود.
اصلا زیر ساختا که هیچ وقت تعمیر نمیشه. اصلی ترین اشاره آب و برق و گاز و اینها که هیچی.
اونا که اولویت، اونا که حالا مکان ورزشی برد. که توسعه فضای ورزشی و اماکن ورزشی خودتون میدونین از پرهزینه برترین بالاخره اماکن است. اماکن ورزشی به دلیل نوع ساختاری که باید وجود داشته باشه و تغییر کاربری که باید وجود داشته باشه تو حوزه ورزشی، یه مقدار سخت هست ایجادش، اما بالاخره جهتگیری دولت در دولت 13 این گونه است که ما بتونیم فضای ورزشی و سرانه فضای ورزشی رو توسعه بدیم با حمایت‌های، من باید تقدیر بکنم و تشکر بکنم، با حمایت‌های استاندار محترم که خیلی پیگیر موضوعات ورزشی هستن و با توجه به نگاه ورزشی که دارن و سابقه ای که داشتن ایشون موقعی که فرماندار ورامین بودن،
بله،
اولین تحرکات و مقام های رشته های مختلف تو فوتسال، تو والیبال، تو اونجا شکل گرفت و ایشون با توجه به اینکه، بله، پیگیر موضوعات ورزشی هستن، بر ما تکلیف کردن با حمایت هایی که دارن غالبا بتونیم ابتدا توسعه سرانه فضای ورزشی رو در دستور کار قرار بدیم، ثانیاً تو قالب ارائه و تعریف برنامه‌ها تخصصی کار بکنیم تا بتونیم عدالت اجتماعی بر بستر ورزش رو ایجاد بکنیم.
آقای جوادی، آیا الزامی نیست در این شهرک‌سازی‌های اقمانی که اشاره کردید که بشه به شکل قانون در بیاد که حتماً فضای ورزشی باید دیده بشه و لحاظ بشه؟
حتماً الزام هست، اما یه نکته‌ای رو خدمت شما عرض بکنم. ببینید، سیاست اصلی دولت بر مبنای قولی که داده بود ایجاد مسکن برای بالاخره خانواده‌های کم درآمد هست که از اصلی ترین دغدغه‌های مردم استان تهران است. خب برای اینکه ابتدا این اتفاق بیفته، میدونید حجم زیادی منابع نیاز هست که تخصیص پیدا بکنه و حتما فقط دولت نمیتونه به تنهایی این اهداف عالیه رو محقق بکنه. درست میفرمایید.
حالا همونی که اشاره فرمودی که یه مسئولیت اجتماعی هست، حداقل برای بخش خصوصی که این کار رو باید انجام بده، در قالب اون دیده بشه در واقع.
بله.
ما سال دومم جواب بدیم، فرصت خیلی کم هست. گران بودن در واقع هزینه های ورزشی هست. یه اشاره فرمودید که الان داره راحت تر میشه و مجانی میشه در واقع برای خیلی از به اصطلاح کارهای ورزشی و فعالیت های ورزشی. به این سمت داریم میریم؟
ببینید، همه اماکن ورزشی قطعا ما امکانشو نداریم که رایگان بکنیم. ما داریم به سمت آسانسازی و ارزانسازی پیش میریم. بعضی از سانس ها رو ما داریم رایگان میکنیم که خانواده هایی که استطاعت ندارن بتونن بیان، حضور پیدا بکنن، با ترکیبی که داریم ایجاد میکنیم بتونن بیان در اون سانس های رایگان ما فعالیت بکنن. فقط یه نکته رو من عرض بکنم، از طریق سایت ما و اون نرم افزارها و برنامه هایی که داریم و درگاه های ارتباطمون با مخاطبین میتونن به اماکن ما دسترسی پیدا بکنن که اماکن ما کجا هست و حضور پیدا بکنن و خدای نکرده اگر اماکن ورزشی در استان تهران تخطی میکنن از اون نرخی که گذاشته شده، حتما میتونن از اون درگاه اطلاع بدن و ما سریع ورود میکنیم.
انشالله که تخطی نباشه و همکاری باشه. بپردازیم به برنامه‌تون برای فردا انشالله، عید قدیر. برنامه ویژه اگر دارید توضیح بفرمایید.
بله، خب اداره کل ورزش جوانان استان تهران خودش در این عرصه پیش قدم شد با توجه به این که همکاران ما با اون نگاه ارزشی که دارن غالبا از من خواستن و من هم بر خودمون تکلیف دونستیم که حضور داشته باشیم در کنار همه آحاد و دستگاه‌ها و مردم که دارن این برنامه رو به صورت مردمی پیش میبرن. به همین دلیل با توجه به اینکه ایام قدیر هست و نیاز به نشاط اجتماعی و جشن و سرور اجتماعی داریم، در چند نقطه از مسیر چهارراه ولیعصر و چهارراه پارکوی ایستگاه‌های ورزش و تندرستی و ایستگاه‌های مشاوره فعال هستند و ورزش خانوادگی گروه‌ها و هیئت‌ها و تیم‌های ورزشیمون مستقر هستن و دارن ارائه خدمات میدن.
مثل چه
ورزش‌هایی؟ ورزش های خانوادگی، ورزش های خدمتشون، ورزش های باستانی، ورزش تناب کشی، ورزش های بومی، عشایری و محلی استان تهران حضور پیدا کردن و در نقاط مختلف توی این مسیر دارن ارائه خدمات میدن. بازی های با اهدای جوایز و مسابقات برای گروه های سنی و طیف های سنی مختلف توی رشته های مختلف توسط هیئت ورزشی زورخانه‌ای، هیئت ورزشی روستای عشایری، هیئت ورزشی همگانیمون ارائه خدمات میدن.
خیلی خوب. حتما همه شما عزیزان شنونده و بیننده هم مطلع شدید که فردا به مناسبت عید سعید قدیر جشن عمومی برگزار میشه که این جشن در واقع در طول مسیر 10 کیلومتری از میدان ولیعصر، چهارراه ولیعصر تا پارکوی هست که از ساعت 18 تا 22 برقراره. خب همه مردم هم میتونن حضور پیدا بکنن و ایستگاه‌های متفاوتی در اونجا مستقر و برقرار هست، از ایستگاه‌های صلواتی، خیلی از برنامه‌های نمایشی اونجا اجرا میشه، خیلی از برنامه‌های ورزشی که جناب آقای جوادی هم بهش اشاره فرمودن، خیلی از عزیزان در اونجا میتونن صنایع محلیشون، دستاوردهای محلیشون رو به عرضه و نمایش بگذارن. حالا خیلی از خانواده‌ها دوست دارن استفاده بکنن، حمایت بکنن. فضای بسیار خوبی در اون مکان برقرار هست. امیدوارم که انشالله بتونید استفاده بکنید از این جشن عمومی و به کام همه هم انشالله شیرین باشه. ما فکر میکنم یکی دو دقیقه فرصت داریم جناب آقای جوادی، اگر چیزی باقی مونده از فرمایشاتون بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، استان تهران به عنوان پایتخت کشور دارای ظرفیت‌های بالقوه‌ای است، علی‌رغم محدودیت‌هایی که من عرض کردم از حیث سرانه فضای ورزشی که داره کمک میشه واقعا با مجموعه ظرفیت‌های درون استانی، مجموعه مدیریت استان، استاندار، سازمان برنامه‌ریزی استان، همکارانمون در اداره کل ورزش جوانان استان تهران که واقعا صادقانه جهادی و شبانه روز دارن کمک میکنن و تلاش میکنن که بتونن سرانه فضای ورزشی افزایش بدن، خدماتمون رو افزایش بدیم، عدالت اجتماعی رو بر بستر ورزش بتونیم محقق بکنیم، تا اینکه در هیچ گوشه‌ای از این استان فردی نباشه که در هیچ گروه سنی اگر تمایل داشته باشه حضور پیدا بکنه، انتخاب بکنه یک رشته ای رو و اون رشته در دسترسش نباشه. الان شاید به صورت 100% این اتفاق محقق نشده، اما ما به این سمت داریم پیش میریم و جهتگیریمون بر این نمایه است.
جامعه جوادی، خیلی از سوالاتمون باقی مون، مخصوصا در حوزه جوانان که به هر حال غیر از ورزش هم شما برای تسهیل امر ازدواج و فرزند آوری هم حتما فعالیت هایی دارید. به ما وعده بدید که انشاءالله یک نوبت دیگه هم خدمتون در برنامه باشه.
حتما انشاءالله در خدمت خواهیم بود و برنامه بعدی مختص حوزه جوانان انشاءالله در خدمتون خواهیم.
انشاءالله. سپاسگزارم از شما جناب آقای جوادی، مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان تهران، و همچنین از شما عزیزان شنونده و بیننده که همراه ما بودید. پیشاپیش یک بار دیگه عید سعید قدیر رو خدمتتون تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. انشالله که کامتون شیرین باشه و حضرت علی علیه السلام پشتیبان و یارتون. خداحافظ.
درود بر همه شما بزرگواران. به ساعت 15:40 رسیدیم و کماکان از پخش رادیو تهران همراه شما عزیزان و شنوندگان محترم هستیم. در یک روز بسیار گرم تابستانی صدای ما رو میشنوید از موج اف ام ردیف 94. از همه شما عزیزان درخواست میکنم با درک این موضوع که هوا به شدت گرمه، کمی در مصرف آب و برق صرفه‌جویی کنید تا امسال هم در این گرما از این تنش عجیب و غریب آبی گذر کنیم، تا هیچ کنام از مردمان این سرزمین در هر کجای این میهن که هستن درگیر این اتفاق نشن و آسیبی خدایی نکرده نبینن. میدونم که شما مهربانید و درک میکنید که فقط خود ما میتونیم به خودمون کمک کنیم. خیلی ممنونم. اینجا پخش رادیو تهران.
شرکت ما در حوزه تولید دستگاه‌های جدید پزشکی،
ساخت یک پلتفرم موجود دست رو کارمون قرار دادیم.
شرکت ما یک شرکت دانش بنیان هست،
اولین تولید کننده مودم های سیم کارت فور کشور هستش.
ما تنها تولید کننده هستیم.
این محصولات از کیفیت و قیمت خوبی برخوردار هستن.
با توجه به قیمت تموم شده و تکنولوژی بالای این محصول، به طرح ما میتونیم صادرات بسیار بسیار خوب و مناسبی رو داشته باشیم.
یک لایه جدید، یک چهره جدید از تولید رو میخواهم مطرح کنم و اون عبارت است از تولیدی که دارای دو خصوصیت باشه، یکی اینکه اشتغال آفرین باشه، یکی اینکه دانش بنیان باشه.
کاری شو به نام خدای روزی دهنده، نوبت کار است، اهل کار شد. کاری شو
صنعت اسانس، عصاره، تمدهنده و داروهای گیاهی از حوزه‌های پرطرفدار و البته سودآور داروسازی در دنیاست. کشور ما از جهت سابقه بکارگیری داروهای گیاهی در طب ایرانی و هم از بابت اقلیم‌ها و عرصه‌های وسیع طبیعی که رویشگاه گیاهان مختلف طبیعیه، ظرفیت بالایی برای توسعه صنعت تولید این نوع داروهای غیر شیمیایی داره و تولید کننده های بزرگ هم در این زمینه مشغول به کار هستند. امروز در کارشوی رادیو تهران به سراغ یکی از این شرکت های دانش بنیان اومدیم تا با داستان و شکلگیری محصولاتشون بیشتر آشنا بشین. مریم وطنخواه، مسئول شرکت دانش بنیان.
محصولات شرکت اکسیر در دو گروه صنایع غذایی و صنایع دارویی هستش. صنایع غذایی ما مواد اولیه کارخونه های دیگر رو تولید میکنیم که در صنایع لبنی، صنایع فرآورده های گوشتی، سس، شیرنی، شکلات مورد استفاده هستن و در صنایع آرایشی بهداشتی هم ما مواد اولیه شامپوها و کرمها رو تولید میکنیم. محصولات دارویی از جمله شربت اسطوخودوز، شربت رازیانه، معجون کندو، شربت گل محمدی، کپسول التونی، کپسول میکسوتیریز، قطره پالاهر و شربت دیانسول و شربت فلز.
مریم محصل، مدیر عامل شرکت دانش بنیان.
فرض بفرمایید که اگر 1000 تا گیاه هم مورد استفاده قرار میگیره، توانایی تولید عصاره 1000 گیاه رو داشتیم. با دستگاه اسانسگیری هم همینجور تونستیم اسانس گیاهان دارویی رو بگیریم و در جای مختلف که مورد نیاز مشتریان بود به مرحله فروش برسونیم. کاملا محصولاتمون طبیعی هستن، هیچ مواد شیمیایی بهشون اضافه نمیشه و این باعث میشه که کمک بشه به سلامت مردم.
چه فعالیت‌های پژوهشی برای محصولاتتون انجام دادین؟
اسانس‌های مصنوعی کاملا مضر هستن و اهدافی که خود من داشتم تولید محصولاتی که بتونه 100% گیاهی باشه و بتونه ضرر مواد مصنوعی رو کم بکنه و حتی باعث بشه که پیشگیری بکنه از بعضی از عوارض ناشی از مصرف این مواد شیمیایی.
جایگاه شرکت و محصول شما در کجاست و چه محصولاتی دارید؟
تولید کردیم.
فعالیت‌های پژوهشی در زمینه استانداردسازی اسانس‌ها کار کردیم که از زیر سورت گیاهان استفاده کردیم در جهت کاهش قیمت. میکروکپسوله زعفران تولید کردیم که در اصل زعفران رو در عصاره زعفران رو در حد ذرات میکرو تولید کردیم که این باعث توزیع‌پذیری بیشترش در محصولات میشه. و محصول دیگه‌ای که کار کردیم ریزپوشانی ماده مؤثره زردچوبه هستش با نانوساختارهای پروتئینی که در اصل این کارها با همکاری پژوهشکده علوم صنایع غذایی انجام شده.
چه چیزی باعث شده که سراغ تولید این محصولات برید و از کجا این ایده نشأت گرفته؟
من در دوران کودکی به طبیعت خیلی علاقه‌مند شدم. علتش این بود که پدرم پزشک بودن و مطب سر خونه داشتن و من در اون دوران که کلاس اول دوم دبستان بودم خیلی مایل بودم ببینم پدرم با مریضایی که میان چه کار میکنن، چه داروهایی رو تجویز میکنن براشون و خوشبختانه اغلب نسخه هاشون داروهای گیاهی بودن یا گیاهان دارویی. از همون زمان من خیلی علاقه‌مند شدم که این گیاهایی که پدرم نسخه میکنن بشناسم. من خب در کارخونه های مختلفی که عمدتاً هم تولیدات محصولات گیاهی رو داشتن کار کردم. بعد از اینکه بازنشست شدم حتما با یک کلوباری از تجربه بودم و به تشویق یکی از دوستام و با حمایت جدی همسرم کار رو در شرکت اکسیر بلوسوخ شروع کردم. سال 84 شرکت رو به ثبت رسوندیم و کار تحقیقات اولیه رو در پارک علم و فناوری خراسان شروع کردیم. به مرحله رسیدیم که مورد تایید قرار گرفت طرحمون. کارمون که شروع کردیم صفر بود سرمایه‌مون. وامی که از صندوق نوآوری گرفتیم خیلی بهمون کمک کرد در پیشبرد و پیشرفت کارم. یواش یواش کار رو شروع کردیم. ابتدا بر اساس اهدافی که داشتیم دستگاه عصاره‌گیری از گیاهان دارویی رو شروع کردیم، تولید کردیم، به فروش رسوندیم. سود حاصل از فروش عصاره هامون دستگاه اسانسگیری رو ساختیم و از سال 93 تولید داروهای گیاهی رو داریم. سعی کردیم داروهایی رو تهیه بکنیم که بتونه کمک بکنه به بیماری هایی که به صورت اپیدمی توی جامعه هستن، مثلا برای کاهش قند خون، برای افزایش حافظه و پیشگیری از آلزایمر، برای کاهش چربی خون و یک چیزایی که توی عوام خیلی در واقع اپیدمی شده.
وقتی بر اساس پیروی روش‌های دقیق آزمایشگاهی و با تکیه بر اصل تکرار پذیر بودن این روش‌ها بتونید داروهای گیاهی مؤثری تولید کنید، اون وقته که محصول دانش بنیان شما با اعتبار بالایی که در نهادهای علمی پیدا میکنه میتونه ظرفیت صادرات پیدا بکنه و توسعه بازار خوبی هم داشته باشه.
کاریشو
پیش بینی شما در خصوص داروهای گیاهی که تولید میکنید چیه و به کجا صادر میشه؟
ما در اصل میتونیم بگیم که اولین تولید کننده اولورزین زعفران بودیم در جهان و اولین تولید کننده اولورزین ادویه‌جات بودیم در ایران. همچنین 3 سطح اختراع داریم برای میکروکپسوله زعفرانمون و یک شربت برای کاهنده قند خون داریم و همچنین یه دارویی داریم که از چای کوهی استفاده کردیم. 3 سال متوالی واحد نمونه معاونت غذا دارو در استان خراسان رضوی بودیم. در حال حاضر 200 پروانه ساخت داریم برای مواد غذاییمون و در دسته های مختلف اسانس ها، اصاره ها، تمدهنده ها و 13 پروانه